در بحبوحه تهدیدها آمدند تا از خدا تقدیری روشن برای کشورشان طلب کنند.
مردم همه دلاشون با هم دیگه یکی بشه و همگی با هم دست به دعا ببرن، خب میتونه خیلی تأثیر زیادی داشته باشه تو برآورده شدن حاجات.
آوازه تاریخ ایران را ببینید، هرگاه که ره گم کردید شهیدان را ببینید. جانم فدای رهبر عزیزم.
در شبی که به نام حضرت علی علیه السلامه، مردم اجابت دعاهاشون رو هم از همین نام خواستن، میدان شهدای باغفیض در غرب تهران.
یا حضرت علی، توان و قدرت رزمنده هامون رو بیشتر کن، توان و انرژی به خانواده هاشون بده. از حضرت علی میخوایم که به ملت ایران کمک کنه. ایران از روزای سخت‌تر از اینم گذشته، به حمدالله از این روزا هم میگذریم. سمن الله و فتح هم قریب و بشر صابری. خدا وعده داده، آقامون وعده داده، مولامون وعده داده و خدا خلف وعده نمی کنه.
پیروز نهایی قطعا ما این مردمی هستند که کف خیابونن و هیچ شکی در این نیست که میریم تا به ظهور آقای امام زمان برسیم.
در محله صادقیه تهران هم امسال مردم شب قدری متفاوت با سالهای پیش رقم زدن.
همه اومدن فقط انتقام بگیرن.
وحدت مردم به نظر من بزرگترین تفاوته که بین شبای دیگه داره.
در میدان ابوذر تهران بیشترین دعای مردم دعا برای پیروزی نیروهای امنیتشون
تو جایی که میتونن تمام انرژیشون رو بذارن. من که هر شب براشون مرتبه فتو میخونم.
همونطور که اونا تو اونجا دارن میجنگن، ما هم سعی کردیم تو میدون باشیم.
آرزوی پیروزی و سلامتی براشون داریم
و یک دعا این شبها بین ملت ایران مشترکه.
پیروزی ما بر همه کفار، سربلندی ایران، مردم ایران و نیروهای رزمنده.
زیر سایه امام زمان هممون سالم باشیم.
انشالله همیشه رهبرمون آقای مشرف خامنه‌ای برامون نگهدار.
شب قدری که همزمان شد با اعلام نام رهبر جدید انقلاب و فریادهای بیعت مردم با ایشان.
الله اکبر خامنه ای رهبر، رهبر
خامنه ای رهبر.
ادامه خبرها. رئیس جمهور با بیان اینکه اولویت دولت همیشه معیشت مردم بوده است گفت بسته مقاومسازی اقتصادی ابلاغ شد تا تأمین غذا، دارو و کالاهای ضروری و تمدید سررسید تعهدات بانکی انجام شود. آقای پزشکیان همچنین ضمن حمایت از تولید کنندگان خواستار تسهیل واردات اقلام اساسی شد. رئیس جمهور از راهبری دکتر عارف و تلاش گروه‌های چهارگانه دولت نیز تشکر کرد. معاون اجرایی رئیس جمهور با تأکید بر تأمین پایدار نیازهای اساسی مردم گفت کالاهای لازم در بازار به وفور موجود است. محمد جعفر قائم پناه افزود این موضوع نتیجه برنامه‌ریزی‌های از قبل تعیین شده دولت بود و در حال حاضر همه مغازه‌ها و فروشگاه‌ها مملو از کالاهای لازم برای مردم است و این موضوع برای ما در اولویت قرار دارد. معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به حملات دشمن به مخازن سوخت در استان تهران گفت خوشبختانه با همکاری و حمایت‌هایی که در محل وجود داشت آتش مهار شد و همکاران ما در وزارت نفت برنامه‌ریزی کردند تا تمهیداتی اندیشیده شود که عرضه بنزین در تهران دچار اختلال نشود. قائم پناه با تأکید بر اینکه از قبل در پمپ بنزین‌ها بنزین وجود داشت تصریح کرد مقداری از سهمیه نیز به طور موقت کاهش داده شد. امیدواریم مردم نیز این موضوع را بپذیرند و مصرف خود را کاهش دهند تا در یکی دو روز آینده بتوانیم انتقال بنزین لازم برای تهران را انجام دهیم. افزایش تولید کالاهای مورد نیاز مردم. سربازان عرصه اقتصادی همپای نیروهای مسلح در تلاشند تا مردم نیازمندی های خود را به سهولت تهیه کنند.
چراغ تولید روشن است و کارگران همه پای کار ایران.
نیروهای مسلح ما در خط مقدم مشغول به جنگ هستند و نیروهای تولیدی ما هم مشغول به تولید هستند. در ایام جنگ بچه‌های ما بیشتر و شجاعانه سر کار اومدن.
در حال تولید فرآورده‌های مورد نیاز کشور هستیم و جای ما نه تنها کمتر نشده، بیشتر هم شده و در واقع همکارای رزمنده ما در حال حاضر آزاد بر شیفتایی که تولید داریم در
ایرانی ها این روزها سخت مشغول کارند، چه در خط مقدم جنگ چه در میدان تولید.
با با وجود تهدیدهای دشمن، سنگر تولید به قوت پاورجاست.
سنگرهای مختلفی وجود داره تو این کشور. ما هم محکم و پایه‌کار هستیم سنگر تولید رو حفظ کنیم، سعی کنیم زنجیره تامین رو به خوبی بدون اینکه برای مردم کشورمون هیچ مشکلی وارد بشه بتونیم زنجیره تامین مواد غذایی رو انشالله محکم ادامه بدیم.
بچه‌ها چجوری همه میان یا مرخصی اینا گرفتن؟
ما هیچ مشکلی نداشتیم، همه میان، همه مشتاقانه، به طور تشویقی هم دارن میان، یعنی خودشون مشتاقن که در صحنه نبرد امنیت غذا باشن. روحیه مردم مضاعف شده در عرض که باید در پناهگاه ها باشن، در میادین اصلی شهر هستن.
تولید کننده ها در تلاشن که قیمت ها رو هم تا حد امکان تعدیل کنند.
خود 10% تخفیف هم نسبت به گذشته محصول تو فروشگاه زنجیره به عرضه میشه. اگر هم جنگ ادامه پیدا بکنه مردم هیچ نگرانی توی حوزه در حوزه تولید و کمبود مواد اولیه و در حوزه لبنیات شیر پنیر یا سایر ارزاق نداشته باشن، انشالله همه چی در سر موعد خودش داره توزیع به طور کامل انجام میشه.
دولت بسته های مختلف برای حمایت از صنایع به اجرا گذاشته.
توزیع محصولات به سراسر کشور هم بیوقفه ادامه داره و شبکه توزیع به صورت پیوسته فعاله. امیر نوایی، خبرگزاری صدا و سیما.
و اما آزادراه زنجان قزوین در 48 ساعت بازسازی و زیر بار ترافیک رفت. معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت در پی حملات رژیم صهیونیستی پل مرشون در کیلومتر 89 آزادراه زنجان قزوین در مسیر شمالی دچار خسارت شد که با تلاش راهداران در 48 ساعت یک لاین از سه لاین این محور بازسازی و آماده تردد شد و همکنون ترافیک روان در این محور در جریان است. رضا اکبری اظهار داشت آماده سازی محل، تهیه تیرهای بتونی، جاگذاری، آرماتوربندی و بتون ریزی از سوی راهداران انجام شد و به محض کسب مقاومت بتون در صورتی که وضع جوی مساعد شود، آسفالت مقطع آسیب دیده نیز انجام خواهد شد. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت محور جایگزین تاکستان زنجان طبق پیش‌بینی‌های از قبل تعیین شده برای رفاه حال کاربران به سرعت به بهره برداری رسید. امروز سه شنبه 19 اسفند، 20 رمضان و 10 مارس است. اوقات شرعی به افق تهران، از آن صبح ساعت 4:59، طلوع آفتاب ساعت 6:22، از آن ظهر ساعت 12:15 و از آن مغرب ساعت 18:25 است. پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی.
خشونت
نژادپرستی،
تهاجم
و سلطه صهیونیسم در دسیسه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما گرامیان. در آلمان مؤسسه اشپینگر که حدود 30% از نشریات رو در اختیار داره در کنترل صهیونیست هاست. هر روزنامه‌نگار که به استخدام این مؤسسه در میاد موظف به رعایت 14 اصل که اصل دوم از این اصول عبارت است از آشتی و همزیستی یهودیان و آلمانی ها و دفاع از دولت اسرائیل.
این اسرائیل آهن من بیت العنکبوت.
دسیسه.
برنامه دسیسه رو میشنوید. در برنامه امروز پروتکل 11 صهیونیسم رو که در بردارنده برنامه ها و اهداف سیاسی اونهاست بررسی میکنیم و در این باره از سخنان جناب آقای بختیاری زاده پژوهشگر مسائل صهیونیسم بهره میبریم. اما در ابتدا میشنویم فرمایش های مقام معظم رهبری مدظله العالی رو درباره صهیونیسم.
امروز یکی از سیاست های رایج و متداول در دست و بال شبکه خطرناک صهیونیستی دنیا و عوامل دولتیشون در کشورهای مختلف این است که جوانها رو از نگاه جدی به زندگی باز بدارن، بخصوص در کشورهای اسلامی. به خصوص در کشورهایی که ممکنه در مقابل اونها به عنوان یک رقیب علمی یا رقیب سیاسی قد علم کنن و منافع اونها رو به خطر بیندازن، جوانهاشون رو بخوان ضایع کنن، برنامه ریزی دارن برای این کار.
آشنایی با اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه.
صهیونیست‌ها در پروتکل 11 بر اجمالگویی درباره مفاهیم پرکاربرد تأکید می‌کنند و از این سیاست در مواقع ضروری به نفع خودشون بهره برداری می‌کنند. اجمالگویی باعث میشه تا صهیونیست‌ها هر جوری که خودشون بخوان مفاهیم و موضوعات رو تفسیر کنند. آقای بختیاری زاده در این باره توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بررسی محتوای پروتکل‌های صهیونیسم، این برنامه به بررسی پروتکل 11 اختصاص یافته است. پروتکل 11 دارای محتوای سیاسی است و البته دارای یک ربط منطقی با پروتکل 10 است، از آنجا که این پروتکل هم در ادامه مباحث مربوط به پروتکل 10 توصیه‌هایی درباره نحوه مدیریت حکومت‌ها در راستای خواست‌ها، مطالبات و منافع صهیونیست‌ها دارد. به علاوه در پروتکل 11 باز بر این نکته تأکید می‌شود که آزادی بیان، آزادی احزاب و آزادی انتخابات باید در ذهنها به گونه ای که خواست یهودیان را برآورده کند جا بگیرد. در واقع این مضمون یک مضمون تکراری است که ما در پروتکل‌های دیگر هم دیدیم که به یهودیان توصیه می‌شد این مفاهیم را در راستای منافع خود اولا به شکل اجمالی تعریف کنند و دوم آن که آن را هر از گاه به شکلی متغیر در راستای منافع خود با تعاریف و برداشت‌های جدید عرضه کنند. به علاوه در پروتکل 11 بر این نکته تأکید می‌شود که باید صهیونیست‌ها از فریب و فریبکاری به عنوان یکی از ابزارهای سیاست‌های خود استفاده کنند. همه ما به این نکته واقفیم که سیاست فریب، به ویژه آنجا که اسرائیل تلاش کرده است افکار عمومی را دستخوش تحول و تغییر کند، یکی از عناصر پایدار سیاست‌های رژیم اسرائیل در سال‌های گذشته بوده است.
رسیدن به اهداف و برنامه‌ها از هر طریق اصل انکار ناپذیر صهیونیست‌هاست. اونها از طریق مکر و حیله و فریبکاری تلاش میکنن برنامه‌هاشون رو محقق کنن و پایبندی به اصول اخلاقی و انسانی براشون مهم نیست. این موضوع رو میتونیم در قضیه فلسطین و برخورد صهیونیست‌ها با مردم سرزمین فلسطین به وضوح ببینیم.
اسرائیل با فریبکاری کوشیده است به عنوان مثال به تولید و انباشت سلاح‌های هسته‌ای دست زند و در راستای همین فریبکاری به دروغ دولت‌هایی را همچون جمهوری اسلامی که عضو مؤثر پیمان MPT بوده است به تولید سلاح هسته‌ای متهم کنند و علیه نظام جمهوری اسلامی فضاسازی کنند. فریبکاری اسرائیل تا جایی است که خود از یک سو سازنده سلاح‌های هسته‌ای است، هیچ نوع رژیم خلع سلاحی را نپذیرفته است، هیچ گامی را در راستای شفاف سازی برنامه هسته‌ای خود نپذیرفته است، اما در مقابل به دولتی همچون جمهوری اسلامی که با شفاف سازی، با همکاری مؤثر با آژانس نظام‌های شناخته شده خلع سلاح جهانی را پذیرفته است، اعلام کرده است که هیچگاه به سمت تولید سلاح هسته‌ای نمی‌رود و هیچگاه قصد تولید سلاح هسته‌ای ندارد، چنین دولتی را به دروغ متهم می‌کنند به آن که در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای است. اسرائیل خود مظهر تروریسم دولتی است آنگونه که به طور گذرا به آن اشاره شد، اما با فریبکاری میکوشد دولت‌های دیگر را به تروریسم متهم کند. خود عامل بی‌ثباتی این منطقه است، چرا که یک موجودیت تحمیلی برای این منطقه و بر مردم این منطقه و برای این منطقه است، اما در مقابل دولت‌های دیگر به ویژه جمهوری اسلامی را با فریبکاری، با یک سیاست مزورانه و با دستکاری آمدانه در افکار عمومی متهم به آن می‌کند که عامل بی‌ثباتی در منطقه است. به علاوه در پروتکل 11 به این نکته اشاره شده است که تبعید، اسارت و پراکندگی یهودیان در گذشته نعمتی بزرگ است که حال سبب می شود صهیونیست ها از آن برای تشکیل یک دولت جدید و مستقل اقدام کنند. ما در این زمینه هم در برنامه های گذشته صحبت کردیم. اشاره شد به این نکته که اساساً صهیونیست ها از وضعیتی که یهودیان در قرنهای گذشته در اروپا داشتند برای آن که آنها را ترغیب کنند که فلسطین را اشغال کنند، برای اینکه به آنها به دروغ وعده دهند در سرزمین فلسطین یک زندگی همراه با آسایش خواهند داشت و اشغال فلسطین پایان وضعیت نامطلوب آنها خواهد بود، استفاده کردند. صهیونیسم تا حد زیادی موجودیت خود را مدیون پراکندگی ها و وضعیت یهودیان در قرن‌های گذشته است.
ای به خواب اندر ز خواب خویشتن پروا کنی.
به پایان برنامه امروز دسیسه رسیدیم. در برنامه امروز پروتکل 11 رو با هم بررسی کردیم. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاریم و تا مجالی دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
همسه ارکان هستی گشت جولانگاه من، یاد آن آوارگان وادی غم‌ها کنی.
درود بر شما هموطنان عزیزم. این روزها و در میان ایامی که کشورمون درگیر جنگ تحمیلی شده، خیلی از ما دنبال جملات و واژه‌هایی می‌گردیم که احوال این روزامون رو توصیف کنه و چراغ راهی برای این دوران باشه. این جملات و واژگان از ما دور نیستند. همین چند ماه قبل در اول مهر ماه 1404 مقام معظم رهبری درباره روزهای جنگ تحمیلی 12 سخنانی را مطرح کردند که امروز هم برای ما راهگشاست. ایشون از اتحاد ملی در روزهای سخت پس از شهادت سرداران و فرماندهان کشورمون گفتند. اتحادی که ما رو در برابر دشمن قوی تر کرد و میتونه کلید پیروزی ما در نبرد امروزمون باشه.
در مورد اتحاد ملت ایران، اولین حرف من اینه که در جنگ 12 اتحاد ملت ایران، یک پارچگی ملت ایران، دشمن رو ناامید کرد. یعنی دشمن از همون روزهای اوائل و اواسط جنگ فهمید که به اون مقصود و غرضی که داشته دست نخواهد یافت. غرض دشمن زدن فرماندهان نبود، این یک وسیله بود. دشمن با خودش فکر کرده بود که فرماندهان نظامی رو بزنه، بعضی شخصیت‌های مؤثر نظام رو بزنه، در کشور اغتشاش به وجود بیاد و در تهران به خصوص
عوامل اونها دست بزنن به آشوب و اختشاش و مردم رو، افراد رو که میتوانند بکشانند به خیابانها، حادثه ای درست کنند به وسیله مردم علیه جمهوری اسلامی. این هدف بود. هدف بنابراین جمهوری اسلامی بود. هدف مختل کردن نظام بود که من در یک صحبت دیگری گفتم که اینا حتی برای بعد از جمهوری اسلامی نشسته بودن، نقشه کشیده بودن و فکر کرده بودن. خب این هدف در همون قدم‌های اول شکست خورد، اما سرداران و اینها که بلافاصله تقریبا جایگزین شدن، کسانی رو جایگزین اونها معین شدن و وضع و نظام و ترتیب و قاعده نیروهای مسلح با همون استحکام و با روحیه بالاتر باقی موند. اینکه اما مردم که مؤثرترین عنصر مردم بودن، مردم مطلقاً تحت تأثیر اونچه که دشمن میخواست قرار نگرفت. تظاهراتی به وجود آمد، خیابانها پر شد، اما علیه دشمن، نه علیه نظام اسلامی. کار رو مردم به جایی رسوندن که دشمن، اون کسانی که در بیرون مرزها هستن، به عوامل خودشون گفتن بی ارزه ها، ما دیگه چیکار میتونستیم برای شما بکنیم که نگردیم؟ زمینه ها رو فراهم کردیم، بمباران کردیم، عده رو ترور کردیم، کشتیم، چرا کاری نمی کنید؟ این عواملشون در ایران، در تهران که البته عواملی دارن بدون شک، اینا جواب دادن کنن ما میخواستیم کارایی بکنیم، مردم به ما اعتنایی نکردن، به ما پشت کردن. مسئولان هم و کسانی که مسئول انضباط کشور بودن، اونا هم نگذاشتن، مانع شدن و ما نتوانستیم کاری رو انجام بدیم. پس نقشه دشمن عقیم شد. اون نکته ای که من میخوام روی اون نکته تکیه بکنم اینه که این عامل همچنان باقی است، عامل وحدت ملت ایران همچنان باقی است. عده ای که منشأ این عده هم خارج از کشوره، خبرهایی که ما رسیده این رو نشان میده، عده ای میخوان اینجور وانمود بکنن که اون اتحادی که در ابتدای جنگ 12 روزه و این مدت پیدا شد، این مال همون روزها بود، چند روز بگذره به تدریج ضعیف میشه، اختلافات به وجود میاد، اختلاف نظرها غلبه پیدا میکنه و این اتحاد از بین خواهد رفت. اینو دارن تبلیغ میکنن. من میخوام بگم این حرف غلط محضه. بله در مسائل سیاسی اختلاف نظر وجود داره، ما اقوام زیادی هم در کشور داریم که همه ایرانی هن و افتخار میکنن به ایرانی بودن خودشون، اینا هست، منتها در مقابل دشمن همه این مجموعه یک مشت محکم پولادی هنند که بر فرق دشمن فرود خواهند آمد. امروز اینجوره، بعد از این هم به توفیق الهی اینجور خواهد بود، در گذشته هم همینجور بوده. ایران امروز و انشاءالله فردا همون ایران روز 23 خرداد و 24 خرداده که مردم آمدن خیابان‌ها رو پر کردند و علیه صهیون ملعون و آمریکای جنایتکار شعار دادند. این اتحاد ملی، این یک پارچگی مردم همچنان وجود داره و وجود خواهد داشت و به همه هم در مقابل اون مسئول است.
بله مجددا خدمتتون سلام عرض میکنیم و ما با برنامه امام شهید در خدمت شما هستیم. 0900-899-45-05 هم همچنان دریافت کننده پیام های صوتی شما در پیام رسان بله هست. پیام بیعتتون رو به رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران می توانید از این طریق بفرستید و همچنین می توانید حال و هواتون رو درباره این روزها و حستون رو نسبت به ایران برای ما از طریق پیام صوتی ارسال بفرمایید. اما موج 33 عملیات اقتدارآمیز وعده صادق 4 هم آغاز شده است. موج 33 عملیات وعده صادق 4. در این عملیات تلاوی و ناوگان 5 نیروی دریایی تروریست آمریکا مورد هدف قرار گرفت. بله، شما شنونده برنامه امام شهید هستید و ما به روال شب‌های گذشته می‌خوایم مورد بررسی قرار بدیم ویژگی‌های رهبر معظم انقلاب رو که به هر صورت پس از شهادت امام خامنه ای ما شاهد انتخاب رهبر جدیدی بودیم از سوی مجلس خبرگان رهبری و همچنین شاهد بیعت گسترده دستگاه‌ها و نهادهای مختلف و مردم بودیم. در این باره شما میتونید پیام بیعت خودتون رو به 0910-899-45-05 ارسال بفرمایید. به محض اینکه اطلاعات جدیدی هم از عملیات وعده صادق 4 موج جدیدش دریافت کنیم حتما برای شما خواهیم. شب شما بخیر. شما شنونده برنامه امام شهید هستید و باز هم به روال شب‌های گذشته مهمانی داریم، حاج آقا حجت الاسلام والمسلمین عباس بابایی مدرس حوزه و دانشگاه. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای فروخی عزیز، شنوندگان نازنین و سحرخیزان بزرگوار، سلام علیکم، شبتون بخیر. خوشحالم که مجدد محضرتون هستم.
سپاسگزارم. حاج آقا، ما می‌دانیم که رهبر معظم انقلاب، رهبر شهیدمون آیت الله خامنه ای ویژگی هایی داشتند که این ویژگی ها باعث شد جمهوری اسلامی ایران به چنین نقطه‌ای برسد. دقیقا. هم در اوج قدرت، هم در اقتدار، هم در مقاومت. ما در هفته گذشتم، در روزهای گذشتم دربارش بسیار صحبت کردیم. این ویژگی ها در مسیر راه رهبر جدید چگونه میتواند دوباره بازتاب داشته باشد، متبلور بشه و مسیر رو همان گونه که اینقدر با قدرت ما تا این مسیر رو آمدیم ادامه پیدا کنه؟
خیلی ممنونم. من در ابتدای این گفتگو تقاضا میکنم از شنوندگان عزیز این یک ساعت رو حتما با ما باشن، چون من میخوام در قالب 6 محور اصلی از شخصیت ممتاز رهبر شهیدمون نکاتی رو عرض بکنم و بعد اونها رو تطبیق بزنم به رهبر جدیدمون، یعنی حضرت آیت الله آقا مجتبی خامنه ای، که مشخص بشود الان اتفاقی که افتاده یه اتفاق مبارکی است برای کشور، برای جبهه مقاومت و برای مظلومان عالم. به نکته درستی شما اشاره فرمودید و اونم این که شخصیت حقیقی و حقوقی حضرت آقا به گونه ای بود که در طول این 36 سال کاری کردند جمهوری اسلامی چندین پله از لحاظ محورهای مختلف رشد خیره کننده ای داشته باشه.
بله.
این رشد رو شما چه در قالب اعتبار بین المللی، چه در قالب اون توجهی که دنیا و خصوصا مظلومان عالم نسبت به ایران بله. دارن، این رشد رو چه در قالب پدیده های داخلی بله. از حیث مسائل علمی، از حیث مسائل صنعتی، نظامی، پزشکی، مرزهای علمی و مسائل اینگونه کاملا مشهوده. و شاید در بین اینها اون چیزی که از همه مهمتر باشه ایجاد یک اراده پولادین عمومی برای عبور از گردنه‌های سخت تاریخی است.
بله.
یعنی الان شما نگاه بکنید آقای فروخی، ما در طول این 36 سالی که از زامت رهبر شهیدمون گذشت دوره‌هایی رو داشتیم که اگر یک دهم اینها در دوره پهلوی اول یا دوم یا در دوره قاجار یا حتی فراتر در همین الان بعضی از کشورهای عربی و اسلامی و